بازو به بازو سب به سب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
انتصاب نماینده ولی فقیه در هرمزگان با حکم رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام محمد عبادی زاده امامت جمعه بندرعباس را هم بر عهده گرفت.
ادامه کاهش قیمتها در بازار ارز و تاکید دولت بر کمتر شدن قیمتها. رئیس دفتر رئیس جمهور، وزارت صنعت و تجار با توجه به کاهش نرخ ارز کالاها را با قیمت‌های پایین در اختیار مردم قرار دهند.
و زورآزمایی موافقان و مخالفان رئیس جمهور آمریکا در کنگره و خیز دموکرات‌ها به سوی استیضاح ترامپ. مجلس نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای اظهارات نژادپرستانه ترامپ را محکوم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجت الاسلام محمد عبادی زاده را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد عبادی زاده دامت افاضاتو، با عنایت به پایان دوره مسئولیت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نعیم آبادی در جایگاه امامت جمعه بندرعباس، با تقدیر و تشکر وافر از زحمات و خدمات طولانی مدت معزیون الی، جناب عالی را به نمایندگی خود در استان هرمزگان و امامت جمعه بندرعباس منصوب می کنم. منطقه بسیار مهم هرمزگان و مردم مؤمن و انقلابی و کارآزموده در آن استان شایسته اهتمامی ویژه از جهت نشر و تعمیق معارف انقلابی و اسلامی می باشند. جناب عالی با توجه به سوابق خدمت در آن منطقه بیشک با برجستگی های جوانان فداکار و مردمان وفادار آشنا می باشید. امروز بزرگداشت این برجستگی ها و تقویت و تثبیت آنها از جمله وظایف اصلی علمای دین و به ویژه امامان جمعه و فرزانگان حوزه و دانشگاه است. تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن بر روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات توصیه مؤکد این جانب است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 26 تیر ماه 1398.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه پیدا کند. محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز دولت تأکید کرد به هیچ وجه نرخ ارز آن چیزی که اکنون وجود دارد نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف و اتاقهای بازرگانی و تجار هم باید با توجه به روند کاهشی قیمت ارز کالاها را با قیمتهای پایین در اختیار مردم قرار دهند. در حاشیه جلسه امروز دولت، وزیر نیرو نیز از قطع برق دستگاه‌های دولتی پرمصرف و صرفه‌جویی مصرف برق خبر داد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد همه کتاب‌های درسی آماده توزیع است و هیچ مشکلی در خصوص تأمین کتب درسی نیست. وزیر علوم نیز که در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، در واکنش به شایعاتی مبنی بر اعمال نفوذ در سهمیه انتخاب دانشجو در رشته‌های پزشکی تأکید کرد این وزارتخانه تحت تأثیر هیچ گروهی برای افزایش یا کاهش ظرفیت‌های پذیرش دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
اعضای کابینه دولت پس از جلسه هفتگی هیئت دولت بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادند. رئیس دفتر رئیس جمهور هم مثل همیشه با دست پر در میان خبرنگاران حاضر شد. واعظی درباره کاهش قیمت ارز و بالا بودن قیمت کالا و خدمات در کشور گفت:
این نرخ ارزی که الان هستش با نرخ ارز واقعی فاصله داره. جنگ روانی یه مقدار تأثیر داشت. الان مردم ما دیدن که خب این تبلیغات تو خالی هستش. بر این اساس خوشبختانه نرخ ارز کاهشی شده، حتی نرخ برخی از کالاها، اتومبیل غیره هم کاهشی شده. ما اعتقادمون بر اینه که این روند باید ادامه پیدا بکنه. اصلا نرخ ارز این چیزی که الان هستش نیست، پایین تر هستش.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین درباره مناطق سیل زده هم گفت بازسازی ها به خوبی در حال انجام است و اعتبار مورد نیاز به زودی اختصاص خواهد یافت. وزیر نیرو هم با حضور در میان خبرنگاران در خصوص بیت کوین یا ارز دیجیتال گفت دولت در این زمینه به زودی تصمیم گیری خواهد کرد. رضا اردکانیان همچنین از پیوستن بخش قابل توجه مشترکان پرمصرف سال گذشته به مشترکان خوشمصرف امسال پس از تعیین تعرفه‌های جدید خبر داد و در خصوص صرفه‌جویی مصرف برق در دستگاه‌های دولتی افزود:
چیزی حدود 2000 مگاوات ما پارسال توانستیم در مجموع اصطلاحاً مدیریت مصرف بکنیم. امسال وقتی با فصل گرم مواجه شدیم، طبیعتاً همون مسببه‌ها نافذ بود. گزارشی که من الان دریافت کردم این بوده که موارد بسیار معدودی با هماهنگی و تأکید و اجازه استانداری تهران عمل شده که بعضی مؤسسات و مراکز بودن که برای ساعاتی به دلیل تخطیشون از این تصمیم و روالی که استانداری تهران برقرار کردند برقشون قطع شده و بعد وصل شده.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم در حاشیه نشست هیئت دولت گفت هیچ مشکلی در خصوص تأمین کتاب‌های درسی نداریم. به گفته سید جواد حسینی همه کتاب‌ها آماده توزیع است.
در حدود 140 میلیون جلد کتاب رو در مقاطع دوره ابتدایی و متوسطه برای اول مهر چاپ کردیم و همه این کتابا که در حدود بیش از 800 عنوان کتاب در رشته‌های مختلف آمادگی توزیع رو داره. ما برای اول مهر تمام 140 میلیون جلد کتابی که بعد دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و همچنین متوسطه داشته باشن در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
وزیر علوم هم در خصوص اعمال نفوذ در سهمیه انتخاب دانشجو در رشته‌های پزشکی و دیگر رشته‌ها گفت این وزارتخانه تحت تأثیر هیچ گروهی برای افزایش و یا کاهش ظرفیت‌های پذیرش دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد. منصور غلامی همچنین بر لزوم ارائه پایان‌نامه‌های دانشی به صورت سی دی و حذف پایان‌نامه‌های کاغذی تاکید کرد. معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در حیات پاستور به سیاست‌های تشویقی دولت درباره افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت لحاظ می‌شود.
کاهش نرخ‌ها در بازار ارز و طلا امروز هم ادامه دارد. تا لحظه تنظیم این خبر نرخ دلار با حدود 700 تومان کاهش به 11200 تومان رسید. نرخ هر یورو نیز با 750 تومان کاهش 13100 تومان شد. کاهش قیمت ارز امروز موجب کاهش حدود 100 هزار تومانی قیمت سکه کامل بهار آزادی در بازار هم شد. محمد کشتیارای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران:
در حالی که قیمت جهانی طلا با کاهش حدود 11 دلاری مواجه بوده، امروز هر اونس طلا به 1403 دلار کاهش قیمت پیدا کرده. قیمت سکه تر قدیم با حدود 120 هزار تومان کاهش به 3 میلیون 780 هزار تومان رسیده. قیمت سکه تر جدید با 100 هزار تومان کاهش به 3 میلیون 850 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون 20 هزار تومان، ربع سکه 1 میلیون 220 هزار تومان و سکه های گرمی هم 950 هزار تومان به فروش رسیده. هر گرم طلای 18 عیار هم به 373500 تومان تغییر مسیر داده. توجه به عرضه زیاد و کاهش تقاضا، حباب سکه هم ما بین 100 هزار تومان تا حدود 150 هزار تومان متغیر بوده.
در روزهای اخیر کاهش نرخ ارز بر بازار خودرو هم مؤثر بوده. سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودروی تهران در گفتگو با همکارم جعفر آبادی با اشاره به کاهش تا 7 میلیون تومانی برخی محصولات داخلی گفت قیمت خودروهای خارجی کاهش بیشتری داشته است.
در رابطه با کاهش ارز برای تأثیرش میذاره در 3-4 روز آینده، به خصوص در خودروهای وارداتی. خودروهای داخلی مونده به عرضه خودرو از طرف خودروسازان. اگر اون خودروهایی که وزیر محترم در هر صورت چند روز پیش اشاره کردن اگر تکمیل و تحویل مشتری بشه، ما کاهش بیشتری خواهیم داشت، به خصوص در خودروهای 206 و پژو و سمند.
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته گفت شوک ارزی مهار شده است. عبدالناصر همتی تاکید کرد نه تنها فشار شوک ارزی که از پارسال شروع شده بود مهار شده، بلکه فشارهای اقتصادی تحریم‌ها تأثیر خود را از دست داده و تبدیل به فرصت شده است.
الحاق پهپادهای مهاجر 6 به سازمان رزم نیروی زمینی ارتش. فرمانده یگان پهپادی نزاجا از الحاق 3 فروند پهپاد مهاجر 6 به این یگان خبر داد. امیر سرتیب دوم شهرام حسن نژاد گفت با ورود پرنده‌های بدون سرنشین مهاجر 6 به یگان نیروی زمینی ارتش، هر گونه تهدیدی در مرزهای کشورمان قبل از شکلگیری، شناسایی، رهگیری و منهدم خواهد شد.
با توجه به اینکه ما رویکردمون در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام عملیاتی صرفاً تدافعی به انجام عملیات رزمی و تهاجمی تغییر پیدا کرده، ما بران شدیم که از طریق صنایع داخلی ناوگان پهپادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو بر همین اساس تغییر بدیم.
فرمانده یگان پهپادی نزاجا در ادامه تاکید کرد بهره برداری از دوربین‌های با دقت بالای دید در شب، برد بالا، سقف پروازی قابل ملاحظه، مداومت پروازی 24 ساعته با بکارگیری پرنده‌های مشابه، قدرت حمل گلوله‌های با دقت بالا و نقطه زن در روز و شب از دیگر قابلیت‌های این دستاورد بومی است.
رئیس قوه قضاییه که سخنران دومین روز 24مین اجلاس سراسری ائمه جمعه بود، با اشاره به نقش نظارتی نهادهای اجرایی و قوه قضاییه گفت باید با مفسدان اقتصادی عبرت آموز برخورد کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی افسود در بخش نظارت هم مسئله برخورد با مفسدان و اجرای عدالت در اولویت است.
زیبنده نظام اسلامی اجرای عدالته. اون چه زیبنده نیست فساده. خرد یا کلان. طبیعتاً بخش‌های مختلفی باید با هم کار کنن، اما برخی از اقدامات تقدم رتبی داره. مثل بستن منافذ فساد در قانونگذاری که وظیفه قوه مقننه است. مثل اصلاح بسترهای فساد که وظیفه قوه مجریه است. هر بستر فسادزا رو باید از بین برد. اون چه که به عهده قوه قضاییه است، اون آن است که هم در بخش نظارت هم قضاوت، چون بیشتر اون چیزی که در ذهن از دستگاه قضایی بیشتر حوزه قضاوتی دستگاه قضایی است، اما در بخش نظارت هم نیز وظیفه دارد بر اساس اون چیزی که در قانون اساسی است و اون چیزی که در احکام رهبری معظم انقلاب به رؤسای قوه در هر دوران تاکید شده. به بنده حقیرم ایشون هم فرمودند که این گونه عمل کنم. طبیعتاً باید در این باب هم در حوزه نظارت و در حوزه قضاوت برخوردی عبرت آموز با مفسدان اقتصادی داشت.
حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه هم در آخرین روز اجلاس سراسری ائمه جمعه گفت در میان وظایف روحانیت، امامت جمعه به لحاظ عمق مسئولیت از سخت ترین مشاغل محسوب می شود و جهادی کار کردن سیاست اصلی ائمه جمعه است.
ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاسخ حملات ددمنشانه متجاوزان سعودی، مواضع آنها و مزدورانش را از هوا و زمین در جنوب عربستان آماج حملات پهبادی و زمینی خود قرار دادند. گزارش ها حاکی‌ست انبارهای تسلیحات در پایگاه هوایی ملک خالد در اسیر بر اثر حملات دیشب پهبادی رزمندگان یمنی تا ساعتها در آتش می سوخت. فعالیت فرودگاه جیزان در جنوب عربستان نیز در پی حمله پهپادهای ارتش و کمیته های مردمی یمن برای مدتی متوقف شد. سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در پاسخ به ادامه جنایات رژیم سعودی علیه ملت یمن، شماری از پهپادهای قاصف کادو به آشیانه های هواپیماهای بدون خلبان در فرودگاه جیزان حمله کردند.
شاخ به شاخ دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا بر سر نژاد پرستی رئیس جمهور این کشور. دیشب مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی کم سابقه قطعنامه را علیه رئیس جمهور این کشور تصویب کرد. این قطعنامه اگرچه نمادین است اما 240 رأی موافق کسب کرد، یعنی بیش از 55% نمایندگان از آن حمایت کردند. به قطعنامه محکومیت ترامپ 187 نماینده رأی مخالف دادند. این در حالی است که در مجلس نمایندگان آمریکا حدود 200 نماینده همحزبی ترامپ هستند، شرایطی که نشان می‌دهد شماری از همحزبی‌های رئیس جمهور آمریکا هم از این قطعنامه حمایت کردند. اما همزمان با سفارایی موافقان و مخالفان ترامپ در کنگره آمریکا در داخل و خارج از این کشور واکنش‌ها به سخنان نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا علیه 4 نماینده خانم در کنگره این کشور ادامه دارد. در همین راستا آل گرین عضو مجلس نمایندگان آمریکا با توصیف ترامپ به عنوان فرد نژادپرست، متعصب، زن ستیز و دروغگوی نفرت انگیز از به جریان انداختن طرح استیضاح او در کنگره در هفته آینده خبر داد. رئیس جمهور آمریکا 4 نماینده خانم در کنگره این کشور را که اصالتاً مهاجر هستند به نفرت از آمریکا متهم کرده و در الفاظی توهین‌آمیز و نفرت انگیز از آنها خواسته است به کشورهایشان برگردند. ترامپ دیروز بار دیگر از این موضع خود دفاع کرد و مدعی شد نژادپرست نیست.
رئیس جمهور آمریکا گفت ترکیه درخواست خرید بیش از 100 فروند هواپیمای F-35 داده است و ما هرگز این هواپیماها را به ترکیه به علت خرید سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه نخواهیم داد. این اظهار نظر ترامپ در حالی است که او پیش از این گفته بود آمریکا رفتار عادلانه‌ای با ترکیه نداشته و در دوره باراک اوباما با بی‌اعتنایی به خواست آنکارا برای خرید موشک‌های پاتریوت ترکیه را به خرید سامانه S-400 روسیه سوق داد. اما در پی تهدیدهای جدید رئیس جمهور آمریکا، معاون سابق رئیس ستاد کل ارتش ترکیه دلیل امتناع آمریکا از فروش نسل پنجم جنگنده‌های F-35 به ترکیه را برهم خوردن توازن قدرت به ضرر اسرائیل اعلام کرد. ژنرال آرگین سایگون گفت اگر ما امروز از دستیابی به سامانه‌های S-400 منصرف شویم، آنها فردا بهانه دیگری مطرح خواهند کرد. اگر آن خواسته را هم بپذیریم، آنگاه بهانه دیگری پیدا خواهند کرد.
بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک با عنوان الکامپ با شعار آینده بهتر تا ساعتی دیگر با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود. الکامپ بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطاتی کشور است و با رویکرد شناسایی دستاوردها و صادرات در زمینه فناوری‌های الکترونیکی فعالیت می کند. از جمله ویژگی های نمایشگاه امسال معرفی حدود 500 کسب و کار نوپا در حوزه تجارت الکترونیک و آغاز فعالیت بخش جدید مشاغل الکامپی برای ایجاد ارتباط میان افراد جویای کار و متخصصان این حوزه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اولویت کشور را حمایت از صنایع و رفع مشکلات تولید و صادرات عنوان کرد. علی لاریجانی در سفر به استان البرز و بازدید از پالایشگاه غلات زر در شهرستان ساواج‌بلاغ تصریح کرد اولویت فعلی کشور این است که بنگاهایی که می توانند جهشی در صنعت و اقتصاد ایجاد کنند مورد حمایت قرار بگیرند و مشکلات آنها برطرف شود. رئیس مجلس با اشاره به مبنا بودن شعار رونق تولید در فعالیت‌های مجلس گفت تمام کمیسیون‌های مجلس مکلف به برگزاری جلسه برای حمایت از صنایع و تحقق شعار رونق تولید شده‌اند.
ما به جد امسال در مجلس این شعار رونق تولید رو مبنا قرار دادیم و تمام کمیسیون‌ها مأمور شدند که در این زمینه با دستگاه اجرایی مربوط جلسه بذارن، با مراکز پژوهشی جلسه بذارن. هم مرکز پژوهش‌ها فعال شده در این زمینه، گزارشی برای تک تک وزارتخونه‌ها چالش‌هایی که در زمینه تولید دارن مشخص کرده، راه حل‌هاش هم در آورد و ما جلساتی برای این قضیه گذاشتیم. همین دیروز بعد از ظهر من یه جلسه داشتم با حضور وزرای مربوطه و کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌ها و اتاق بازرگانی و برخی از چالش‌هایی که اونجا وجود داشت مورد بررسی قرار دادیم و بنا شد که یک کمیته‌ای که کمیسیون مربوطه که برای رونق تولید هست به صورت هر روز جلسه بذاره برای بخش کشاورزی و برای بخش صنعت و معدن و بخش صادرات و پیشنهاداتی که هم مرکز پژوهش‌ها داده و هم اتاق بازرگانی و هم دستگاه‌ها دونه دونه راه حل‌هاشو دنبال بکنن با حضور دستگاه مربوطه.
رئیس رسانه ملی هم در نشست مشترک جمعی از مدیران صدا و سیما و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام آمادگی صدا و سیما برای حمایت همه جانبه از رونق تولید گفت دست تمام دلسوزان حوزه اقتصاد را به گرمی می فشاریم و برای موفقیت آنها تلاش می کنیم. دکتر علی عسکری در ادامه به پیشرفت‌های چشمگیر 40 سال اخیر با وجود مشکلات مختلف اشاره کرد و افزود باید طوری حرکت کنیم که موانع پیش روی تولید کنندگان برداشته شود و کسانی که به دنبال ایجاد این موانع از طریق کاغذبازی و رشوه هستند باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.
چند خبر کوتاه. در انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان آیت الله احمد جنتی با رأی اکثریت اعضا برای یک سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا شد.
اجلاس چهارجانبه وزرای ارتباطات آذربایجان، روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد. این اجلاس در چارچوب همکاری‌های چهار کشور برگزار شد.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار اسبق تهران، صبح امروز به صورت علنی برگزار شد.
و هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 20:40 دقیقه است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. فدراسیون جهانی فوتبال باشگاه استقلال ایران را به دلیل پرداخت نکردن مطالبات بازیکن کروات خود از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم کرد. بعد از آنکه مسئولان باشگاه استقلال در پرداخت بدهی 430 هزار دلاری پروپیچ بازیکن سابق این تیم تعلل کردند، سرانجام فیفا امروز اعلام کرد دو پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شده است. فیفا تهدید کرده است در صورتی که پول پروپیچ باز هم پرداخت نشود، این تیم به یک دسته پایین‌تر سقوط می‌کند. در این حال امیر حسین فتی مدیر عامل استقلال اعلام کرده این خبر قطعی نیست، چون قبل از پایان مهلت 60 روزه ما با وکیل پروپیچ توافق کردیم و مطمئن هستیم به زودی این مشکل حل خواهد شد. اما وکیل پروپیچ هم گفته استقلال تا پایان وقت اداری 24 تیر هیچ پولی به ما نداده و در نتیجه رسیدی برای فیفا مبنی بر تسویه حساب با استقلال امضا و ارسال نشده است. مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی امروز به ریاست داورزنی معاون وزیر ورزش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و علیرضا دبیر دارنده مدال طلای المپیک 2000 سیدنی و یک مدال طلا و 3 نقره قهرمانی جهان به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.
امیدوارم که خدا کمک کنه طوری کار رو کنیم که ایشالله اول رضایت خدا توش باشه، بعد ایشالله جوری باشه که پیش اول خدا بعد پیش مردم ایشالله شرمنده نباشیم. کار سختیه بدون تعارف، یعنی امروز که جمعیت 80 میلیونی کشور زیر 100 هزار تا کشتیگیر داریم، یعنی فاجعه. این اتفاق خوبی نیست، یعنی این که چرا نمیان، چرا نونهالا، چرا خانواده ها نمیفرستن سراغ کشتی، این شده که امروز وضع کشتی ما اینه. این کارم نیست که من یه شبه بگم الان میام انجام میدم، نه، این واقعا یه فرآیند حداقل 3 ساله میخواد. ورزش تو شهرستان ها و استان ها باید احیا بشه، ورزش کشتی فکر میکنم یه برنامه جامع میخواد. این که فکر کنیم من میخوام کاری بکنم، منی وجود نداره انشالله. ما همه باید یه تیم بشیم، کمک بکنیم. بنده هم یکی از اون تیمم.
قرعه کشی مقدماتی جام جهانی 2022 در کوالالامپور مالزی برگزار شد و تیم ایران در گروه سوم با تیم های ملی عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج همگروه شد. احمد رضا براتی رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال کشورم به عنوان داور دادگاه بین المللی ورزش کاس در لوزان سوئیس معرفی شد و مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب در مصر پیگیری می‌شود و تیم‌های تونس و نیجریه برای کسب عنوان سوم و پس فردا تیم‌های سنگال و الجزایر برای به دست آوردن مقام قهرمانی ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران مقابل هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم با پیک نیمروزی امروز که قراره که موضوع دادگاه شهردار اسبق تهران رو بررسی بکنه. گزارشی درباره استفاده از روش جنجالی نانو برای دفع زباله در یکی از کلان شهرهای کشور رو قراره که برای شما عزیزان پخش بکنه و در خصوص مدارس طبیعت از دیدگاه موافقان و مخالفان هم قراره که بررسی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنه. دعوت میکنم پس با ما همراه باشید، مد نظر هم داشته باشید. 3610 سامانه پیامکی ماست که از طریق این شماره پیامک میتونید برای ما پیامک ها، نظراتتون، پیشنهاداتون و احیانا موضوعات که فکر میکنید که در پیک ممکنه که مناسب باشه اعلام بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. همین ابتدای پیک اجازه بدید برم سراغ پیامکایی که برام فرستادید. یه پیامکی اومده بود توجه من رو به خودش جلب کرد. دوستی گفتن که این سرعتگیرهای لاستیکی رو جمع بکنید و سرعتگیرهای سیمانی جای اون کار کنید. این سرعتگیرهای لاستیکی بعد از مدت کنده میشه و میخاش به جا میمونه که باعث پنچری اتومبیل میشه و باعث تصادف هم میشه. میخای حدود 20 سانتی متر که از زمین بیرونه و لاستیکهای اتومبیل رو میترکونه. سر راه مردم میخ کاشتن کار درستی نیست. من 350 تومان دادم لاستیک عوض کردم. این پیامکی بود که برای ما اومده. حالا باز از بین پیامک های شما در فرصت های بعدی اگر وقت داشته باشیم حتما میخونیم. برم سراغ موضوع اولمون. تو خبرها داشتیم که رئیس دفتر رئیس جمهور امروز اعلام کرده بر اساس دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، کالاهای احتکاری که در یک سال گذشته کشف و ضبط شده باید وارد بازار بشه و به دست مردم برسه. در این باره با آقای اسفنانی مدیر کل تعزیرات گفتگو کردیم و از ایشون درباره وضع این کالاها پرسیدیم که دعوت میکنم بشنوید.
بخشی از اموالی که در پرونده‌های قاچاق کشف میشه و منع توزیع اون در کشور وجود نداره، این رو بنا هست که کمیسیونی تشکیل شد در استان تهران به ریاست استاندار محترم و تصمیم گرفته شد که اون کالاهایی که از لحاظ قانونی مشکلی برای توزیع ندارن نسبت به توزیع اونها اقدام بشه. البته اونهایی که در پرونده تایید تکلیف شدن و حکم به ضبط اونها صادر شده، مصوبه دولت هم میتونه کمک بکنه که نسبت به رفع مشکل مربوط به دپوی کالاها در سازمان اموال تملیکی که عمدتا کالای قاچاق هست و خیلی هاشون هم تایید تکلیف شده و به جز اون مواردی که منع قانونی برای توزیع داره یا منع مصرف انسانی داره یا مواردی که مثل دارو، مثل مکمل ها و امثال این ها که امکان استفاده از موادی وجود نداره یا تاریخشون گذشته، این ها طبیعتا باید معلوم بشه. ما بعدی به نحوی که عرض کردم در چارچوب قانون باشه و با اون شرطی هم که عرض کردم مثل توضیحش اقدام بشه.
مقدار کالاها حالا توناش هست لحاظ ریالی چه مقدار هست مشخص هستش؟
در استان تهران رقمش شاید قریب به که چند صد میلیارد تومان ارزش کالاها باشه، ولی تناژش رو نه، این رو باید از خود مسئول مربوطه سوال بشه که حجم تناژش چه مقداره.
بعد قرار هست از کی به در واقع توی سطح حالا بازار توزیع بشه و روش توزیع شدنش رو هم به صورت مجزا میفرمایید به چه صورتی قرار هست توزیع بشه؟
اون چیزی که در تهران تصمیم گیری شد این شد که کارگروهی تشکیل میشه به ریاست معاون امنیتی استان داریم و با حضور مراجع زیرفت رؤسای و نمایندگان به تامل اختیار مراجع زیرفت و حتی این سطح ظرف یک هفته یک ماه آینده تصمیم گیری بشه که اون کالا